أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرض شد که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در ابتکاراتی که در بحث حجج و اصول عملیه اصول فقه شیعی وجود آورد، این ابتکارات مرحوم شیخ عمدتاً بر سه محور قرار دارد. محور اول همین تقسیم ثلاثی حالات مکلف که فرمود مکلف اگر التفات به حکم شرعی پیدا کند، یا قطع دارد به حکم شرعی، یا ظن دارد، یا شک، بر این اساس اصلا مباحث حجج و اصول عملیه رو بر این تقسیم ثلاثی برپا کرد. این هم به این ابتکار چه؟ البته بعد از شیخ هم این ادامه دارد، ادامه پیدا کرد. ابتکار دوم مرحوم شیخ بود که شک یا اصول عملیه‌ای که در شک جاری می‌شوند، در موارد شک جاری می‌شوند رو ایشون اصول عملیه رو این تقسیم روایی انجام داد نسبت به این اصول عملیه‌ای که در موارد شک جریان پیدا می‌کنند، که براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط رو ایشون این اصول اربعه رو، اول اصول در اربعه در چهار اصل ایشون تبیین کرد و این تقسیم اصول عملیه به این چهار اصل هم این رو بر مبنای یک حصر عقلی مبتنی نبود. این هم ابتکار دومشه. گفته ابتکار سومشه که می شود گفت از اهم ابتکاراتی است که در علم اصول فقه ایجاد شد و در فقه ما، در فقه شیعی بسیار بسیار مؤثر و بسیار بانتیجه است، نسبت بین امارات و اصول از یک سو و نسبت بین خود اصول عملی از سوی دیگر. این رو هم مرحوم شیخ بیان کرد و تبیین کرد و این اولین بار بود که توسط یک اصولی فقیه مثل مرحوم شیخ انصاری این نسبت گذاری و تبیین نسبت توضیح داده میشه و بیان میشه. برای تبیین مطلب ما گفتیم میتونیم این ابتکار سوم شیخ رو در چند بند توضیح بدیم که در روز گذشته این بندها رو، بسیاری از این بندها رو بیان کردیم. امروز در ادامه اون بحث رو ادامه بدیم که گفتیم این بندها به طور خیلی اختصار، بند اول این که حکم شرعی دو قسم است: حکم واقعی که برای ذات شیء فی نفس الامر عند الله تعالی تعیین شده است و جعل شده، و حکم ظاهری. از این حکم ظاهری ایشون حکم به حکم واقعی ثانوی هم تعبیر میکنه و از اون حکم واقعی اول به حکم واقعی اولی. این تقسیم به حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی که با اصطلاح دیگر ازش به حکم ظاهری تعبیر میکنند، این از تقسیمات شیخ. این مطلب هم. مطلب دوم این که حکم ظاهری یا حکم واقعی ثانوی برای شیء به وصفه مشکوک الحکم جعل شده و حکم واقعی اولی برای شیء لا به وصفه مشکوک الحکم جعل. ولذا حکم واقعی ثانوی متأخر است نسبتاً از حکم واقعی اولی. چرا؟ چون شک در حکم واقعی اولی در موضوع حکم واقعی ثانوی اخذ شده، پس حکم واقعی ثانوی یا حکم ظاهری متأخر است نسبتاً از حکم واقعی اولی. مطلب سوم این که دلیل بر حکم واقعی اولی رو ما ازش به دلیل اجتهادی تعبیر میکنیم دلیل بر حکم واقعی ثانوی رو به دلیل فقاهتی تعریف میکنه. چرا؟ به همون مناسبتی که در کلام وحید بیبانی آمده بود، یعنی چون در تعریف فقه آمده هو العلم و الاحکام الشرعیه الفرعیه و اصل عملی یا اصول عملیه یا بید حکم ثانوی، حکم واقعی ثانوی، این منتج علم به حکم واقعی ثانوی است، لذا ازش به دلیل فقاهتی تعبیر می‌کنیم، چون در تعریف فقه علم است. به اماره یا بگید به دلیل حکم واقعی اولی دلیل اجتهادی میگیم. چرا؟ چون دلیل حکم واقعی اولی ما رو به ظن به حکم واقعی اولی میرساند و در تعریف اجتهاد ظن عقص بده و استفراغ و الوسع تحصیل ظن به نحکام شد. این مطلب سوم. مطلب چهارم این که همین حکم ظاهری یا حکم واقعی ثانوی که ازش به از این به اصل ما تعبیر میکنیم و از حکم یا بگید از دلیل بر حکم ثانوی به اصل تعبیر میکنیم، از دلیل بر حکم واقعی اولی به اماره تعبیر میکنیم. نمیمطلی پنجم این اصل که را گفتیم دلیل بر حکم ثانوی رو حکم واقعی ثانوی رو اصل. اصل دو شکل اصل داریم، اصل شرعی داریم و اصل عقلی. اصل شرعی اون اصولیست، اصول عملیه است که با جعل شارع برای ما تعیین شد. این اصل شرعی یکی براءت، یکی استصحاب که ما دلیل شرعی بر اثباتشون داریم. اصل عقلی به اون اصلی گفته میشه که با دلیل عقلی اثبات میشه، مثل اصل براءت عقلی و اصل احتیاط و اصل تخییر. این سه تا اصل رو میگیم اصول عقلیه و اون دو اصل رو اصل براءت شرعی و استصحاب رو چه میگیم؟ میگیم اصول شرعی. این هم مطلب پنجم. مطلب ششم دلیل اصل با دلیل اماره تعارض ندارند. دلیل اصل یعنی اگر اصل اماره هر دو در یک جا جاری شد ولی دلیل اصل مثلا میگفت که براءت، میگفت وجوب نیست، در واقع شک در وجود. دلیل اصل میگفت لا وجوبه، اما دلیل اماره دال بر وجوب بود، هم با هم تعارض نمی‌کنه. چرا تعارض نمی کنند؟ نه به این دلیل که موضوع دلیل اصل با موضوع دلیل اماره با هم تفاوت داره، یعنی موضوع دلیل حجیت اماره با دلیل حجیت اصل چون موضوعشون متفاوت است مثلا، لذا دلیل اماره مقدم می شود دلیل اصل. نه به این دلیل. چطور موضوع چون متفاوته؟ چون دلیلی که برای ما اصل عمل رو اثبات کند در موضوع شک در حکم واقعی عقص شده، اما دلیلی که برای ما حجیت اماره رو اثبات می کند و حکم اماره رو برای ما جعل می کند در موضوعش شک در حکم واقعی عقص نشده، از تفاوت در موضوع وجود داره. این هم مطلب ششون. بله این تفاوت در موضوع، این ادامه مطلب ششون، این تفاوت در موضوع راز تقدیم اماره بر اصل نیست، بلکه راز تقدیم اماره بر اصل تأخر رتبه اماره است، از تأخر رتبه اصل است از اماره. اصل رتبتا متأخر از اماره. چرا؟ چون اماره حجت برای حجت بدون قید شک در موضوعشه، ولی اصل حجتی است که در موضوعش شک در همون حکم واقعی که اماره بر اون دلالت میکند عقص شده. میگه اگه شک که در واقعی اولی داشتی اساتون برای اجاری
زاد به حاضش فهم
کرد. بله
شما فهمیدید که نه به این دلیل که دلیل حجیت اعمال با دلیل حجیت از موضوعشون
متفاوته،
ولی به همین
دلیل. نه بلکه به دلیل تأخر رتبی.
تأخر رتبی
از همین نداره. نه نه، یه وقت چون میگه موضوع متعدد است ما این رو مقدم میداریم که اون مؤخر، میگه تعدد موضوع دلیل تأخر و تقدم نیست. بی نفسه مثلا مرد کنید دو دلیل داشته باشیم روی یک شه منطقه موضوع این چیزیست، موضوع اون چیزی، هر دو دلیل با هم دیگه تعارض کنن در مورد واحد با اینکه موضوعشون متفاوت. میگه اینجا تعدد موضوع نیست که عدم تعارض به وجود آورده. مثلا فرض کنید من بگویم لا تقصر و صله با هم دیگه تعارض ندن، با اینکه در شیء واحد هم صدق میکنه، در زمین مقصوب آدم نماز بخواند، این هم لا تقصب میگیرتش هم صله میگیرتش، اما از این میگه تعارض نداره. مثلا میگیم باب تزاهم نه تعارض. چرا میگیم تعارض نداره؟ میگیم چون موضوع لا تقصب موضوع حرمت غصب، موضوع صله چیه؟ مثلا صلاته. موضوع به این معنی که اینجا میگیم چون تعدد موضوع وجود داره تعارضی نداره. این میگه صلات واجبه، اون میگه غصب حرامه. درسته که اینجا با هم دیگه در یک موضوع واحد اصلا اجتماع پیدا کردن، اما تعارض بینشون نیست. حالا فرض کن من دارم مثال میدارم برای اینکه معلوم بشه که چی باید بگه. باید بگه ملاک عدم تعارضشون تعدد موضوع نیست، بلکه ملاک عدم تعارضشون تقدم رتبیه. دلیل امارت، دلیل اماره است بر چی؟ بر دلیل است. چون در دلیل اماره گفته است اماره حجت است، هر جا شما خاصی به حکم واقعی برسی میتونی برای رسید به حکم واقعی از اماره استفاده کنی. اماره حجت است برای رسوندن به حکم واقعی. نگفته است که عند شک اماره حجت است، گفته است که اماره حجته. لذا حتی اگر بتوانی علمم پیدا کنی معذره که لازم نیست به علم پیدا کنی، تو به اماره هم. اما دلیل حجیت اصل شک رو در موضوع هست کرده، گفته اگر شک کنی، اونم در چی؟ اگر شک کنی در همون حکم واقعی اولی که اماره بر اون دلالت میکنه. اماره مثلا نشده که حکم واقعی اولی اینه، دیگه شک در موضوع شخص نشده. اصل میگوید اگر شک که در اون حکم واقعی اولی پیدا کردی بو براعت، بو استثناء.
چرا میگید تا تعدد موضوع نیست؟ چه نیازیه؟
نگفتم تعدد موضوع نیست، نه نگفتم تعدد موضوع نیست، میگیم دلیلش تعدد موضوع نیست.
نیازیه مثلا بگیم ما به خاطر تأخر رتبی
همون دیگه
تعدد موضوع اصلا چه نیازی به اون متعرض بشه؟ آیا تعدد موضوع جای دیگه باعث تقدم تأخر میشه؟
خب همین نکته رو میخواد بیان بکنه. میخواد بگه چه نکته تقدم اماره بر اصل چیه؟ تأخر رتبی اصل است از اماره. چه نیازی هنچی؟ وقتی میخواد بگه به این نکته است یعنی چی؟ یعنی خانه خواب اون نکته نیست. هر دو اون نکته وجود داره، یعنی هم تعدد موضوع هست هم تأخر اماره، از هم تأخر اصل از اماره، هم ترتب وجود داره هم تعدد موضوع. منتها میگه نکته تعدد موضوع نیست، چون صرف تعدد موضوع ملاک تقدم و تأخر نیست.
اگه جایی تعدد موضوع باعث تقدم و تأخر میشه
میخواد این رو بگه مال اینجا در ما نحن فی اون چه ملاک تقدم و تأخر است چیه؟ تأخر رتبی است.
خواهر
رو بگیم خواهر رو
بگیم
چی؟
تعدد موضوع
مانع از تعارضه. بله تعدد موضوع مانع از تعارضه، منطقه بگه اینجا تعارض به اون دلیل نیست به صرف تعدد موضوع، بلکه به تأخر رتبه ایست. بله فرمه شما رسیم. بله این مطلب ششم. مطلب هفتم، تقدم اماره بر اصل شرعی تقدم به حکومت، تقدم اماره بر اصل عقلی تقدم به وروده. این گفتیم نسبت بین امارات و اصول رو هم مرحوم شیخ بیان کرده. این از ابتکارات 100% ابتکار مرحوم شیخ که میفهم اگر اصل ما اصل شرعی بود مثل اصل براعت. در جایی که ما اصل براعتی داریم و اماره ای هم در همونجا داریم، اگر اماره مقدم بر اصل براعت شرعی میشه، چون اماره که میاد دلیل اماره شک در حکم واقعی رو تبدیل به علم میکنه. تعبدن میگه که ما مثلا در یک جایی در یک موردی هم اصل براعت جاریست هم خبر واحد قائم، اصل براعت جاریست میگه که شک در وجود داریم در اونجا، اصل براعت میگه که از وجود میتوانی اصل براعت جاری کنی، اصل براعت از وجود. اماره چه میگوید؟ میگه که نه، اینجا باید به وجوب عمل کنی، حکم این مورد وجوبه. هم اصل براعت جاریست هم اماره قائمه. خب اینجا میگیم اماره مقدمه بر اصل براعت. چرا مقدمه؟ چون دلیل اماره در حقیقت میاد میگه که حالا که تو اماره داری اصلا شک نداری دیگه، شک نداری. اما این که میگه شک نداری، چرا شک نداری؟ چون دلیل حجیت اماره میگه اماره حجت است، شک نداری. چون دلیل حجیت اماره میگه اماره حجته، اماره حجته یعنی چی؟ به منزله علمه، علم که نیست، اما معنی حجیت اماره این است که من این رو، من اشاره این رو علم حساب میکنم. خب پس تو علم داری، شک نداری، پس براعت جاری نیست. شک نداری، این شک نداری با کمک دلیل شرعی آمده شده، شک نداری یعنی دلیل شرعی داری میگه تو شک نداری، دلیل حجیت اماره میگه تو شک نداری، یعنی شکت رو لا شک فرق میکنه. تو این حکومت اگر ما دو دلیل داشتیم، یک دلیل موضوع دلیل دیگر رو با جهل شرعی منتفی کرد، یا موضوع برای جهل شرعی به وجود آورد، در حالی بر وجدان موضوع وجود داره، وجدان وجود داره، حالا بر وجدان شک داریم. حالا در مثلا فرد در حکومت که ما میگیم حکومت، گاهی حکومت توسعه ایست، گاهی حکومت تضییقی است، یعنی گاهی دلیل حاکم توسعه میدهد موضوع دلیل دیگر را، مثل الطواف بالبیت صلاتون، احکامی برای صلات بار شده، مثل که لا صلات الا به طهور، گفته لا صلات الا به طهور، حکم صلات این که با طهارت بشه. آمده گفته والطواف بالبیت صلاتون، یعنی اون لا صلات الا به طهور رو صلات رو توسعه داده، و طواف رو هم گفته اینم صلات است. این حکومت منتها حکومت توسعه ایست. چرا حکومته؟ چون با دلیل شرعی موضوع برای اون دلیل دیگر درست شده، برای دلیل لا صلات الا به طهور آمده یک موضوعی رو جعلن تعبدن آورده داخل در موضوع لا صلات الا به طهور کرده، این طواف گفته این هم صلات است. لخ احکام مترتبه بر صلات و طواف هم بار میشه، این توسعه است. گاهی تضییقی داریم، مثل حرم الله الربا، بعد این دلیل میاد میاد که چی؟ یه لا ربا بین الوالد و ولده، لا ربا که ربا که هست، معنی لا ربا بین الوالد و ولده این نیست یعنی که حقیقتا ربایی نیست، میخواد بگه ربا بین الوالد و ولده جائزه، میخواد بگه جائزه، این رو به لسان تصرف در موضوع بیان میکند، نه به لسان تخصیص. اگر میگفت الربا بین الوالد و ولد جائزون، این شد چی؟ تخصیص. نگفته الربا بین الوالد و ولد جائزون، یعنی حکم رو نیامده تضییق کنه، آمده رفته سراغ موضوع، در موضوع تصرف کرده، گفته اصلا ربا نیست، لا ربا بین الوالد و ولد، من گفتم الربا حرام، حالا میگم بین الوالد و ولد این ربا ربا نیست، اینو من ربا حساب نمیم، این چیه؟ این تصرف در موضوعه، این حکومت، این حکومت.
این اقوار از تصرف در
حکومت، بله به قول شما اقوار از تصرف در حکومت. حالا مرحوم شیخ میگه که همین نوع نسبت بین دلیل حجیت اماره و دلیل حجیت اصل وجود داره. دلیل حجیت اصل میگه رفع ما لا یعلمون، این رفع حکمی که مشکوک فیه باشد، حکم الحکم المشکوک فیه مرفوع، این دلیل اصل. دلیل اماره میگه الاماره تو حجتون، یعنی حجه یعنی این رو من علم فرض میکنم، یعنی پس میگه اونجایی که اماره قائم شد شک هم دارید، شما شک در حکم واقعی اولی دارید ولی اماره قائم شد برای وجوب شک دارید، شک وجدانن وجود داره، اینجایی که شک دارید که اونخ موضوع براءت جاریه، موضوع براءت حاصله، چون موضوع براءت چیه؟ رفع ما لا یعلمون، رفع الحکم المشکوک، این هم حکم مشکوکه، حکم مشکوکه بردن. ولی اصل، ولی دلیل حجت اماره گفته است که اینی که اماره برش قائم شده که میگه الاماره تقول به این که هذا واجبون، این وجوبی که اماره اینجا جهل کرده است و دلیل اماره بیان کرده است، اینجا من تو رو به عنوان، چون اماره رو حجت میدارم برای تو، حجت میدارم یعنی من تو رو عالم به حکم واقعی فرض میکنم با تعبد، با تعبد تو رو به منزله علم، یعنی به منزله علم تو را حساب میکنم، منزله عالم. شک تو را اینجا من چیکار میکنم؟ این شک تو را علم حساب میکنم. که اینکه من شک تو را علم حساب میکنم یعنی چی؟ یعنی اون شکی که موضوع دلیل براءت بود چی میشه اینجا؟ تعبدن، این شک تعبدن برداشته میشه. خون رسی از که تو نه دیگه که امار قائم بر وجوده پس تو شک نداری، شک نداری رو شارع میگه، نه اینکه واقعا شک نداشته باشه، این میگه حکومت، چون دلیل حجیت اماره آمده تصرف کرده در دلیل اصل، در موضوعش تصرف کرده، گفته این ما لا یعلمون رو من میگم نه اینجا یعلم، این شک رو میگم که خلاخر این شک رو من علم کرد، شکی که خبر واحد در اونجا قائم شده باشه در حکم. پس حکومت ارتباط خود اماره بعد اصول شرعیه، تقدم امارات بر اصول شرعیه تقدم بالحکومه است. چرا؟ چون لسان حجیت اماره، اماره رو منزله علم فرض میکنه، چون اماره رو منزله علم فرض میکنن لذا شکی که موضوع اصل عملی است، این شک رو بیاد مثلا با تعبد لا شک بر این نسبت تقدم اصول امار در اصول شرعی. اما اگر اصل عقلی بود، اصل عقلی مثلا قبل و بیان، اگر گفت، اگر عقل گفت در موارد عدم بیان عقاب قبیحه، عدم بیان، خب اگر دلیل حجیت اماره آمد و گفت به اماره عمل، تو خودش بیانه، این دیگه این وقتی خودش بیانه احتیاج به تعبد، با تعبد لا بیان رو با تعبد بیان نکرده، بلکه خود بیان رو آورده. موضوع دلیل، موضوع اصل عقلی، موضوعش که شک بود یا موضوعش لا بیان بود، اون شک، شک لا بیانیه، این رو حقیقتاً برداشته، چون دلیل حجیت اماره خودش بیان، یه اگر شک داشتی به اماره عمل دیگه قبح قابل بیان نمیاد، بیان کرده است اصلا بیانی، این لا بیان، لا بیان تبدیل به بیان میشه، حقیقتاً تبدیل به بیان میشه، نه با تعبد. لذا تقدم دلیل اماره که برای اماره جعل حجیت می کند بر دلیل است، تقدم علی نحو الورود، چون فرق بین ورود و بین حکومت همینه، در اونجا که دو دلیل داشته باشیم، یه دلیل میاد برای دلیل دیگر موضوع درست می کنه، موضوع حقیقتا موضوع درست می کنه، یا موضوعش رو کلن بر میداره، این میشه برد، حقیقتا بر میداره، این میشه برد. اما اگه یه دلیل آمد موضوع دلیل دیگر رو تعبدن برداشت یا تعبدن براش موضوع ایجاد کرد، این میشه حکومت. و لذا نسبت بین ادله امارات با ادله اصول عملیه شرعیه نسبت حکومت، اما با اصول عملیه عقلیه نسبت برون. این هم مطلب هفتم. مطلب هشتم، این مطلب هشتم دیگه وقت نیست ولی اصل مطلب رو عنوان میکنیم تو توضیحش رو. اینم از بزرگترین ابداعاتشه که میگن حالا خود اصول عملی با هم دیگه گاهی تعارض پیدا میکنن، یعنی گاهی دو تا اصل عملی متفاوت در یک موضوع جاری میشه، هم استصحاب جاری میشه هم برائت جاری میشه، یعنی شکی دارن، شک که حالت سابقه است، خود الان شک هم که هست. خب چرا رفع والا یعنی اون جاری نشه؟ چرا مثلا فرض کن اصل استصحاب جاری میشه؟ میگه ما سه ملاک باید تقدمه، یک اصل بر اصل دیگر. یک ملاک این است که اگر اصلی اصل محرز بود بر اصل غیر محرز مقدم، استصحاب رو اهل اصل محرز میدانیم. اگر در یک جا هم موضوع استصحاب هم موضوع براءت، هر دو موضوعش متحقق، ما استصحاب رو مقدم بر براءت. چرا؟ چون استصحاب اصل محرز. یک، استصحاب با هر اصل دیگری از اصول اربعه دیگر اگر در یک مورد با هم همزمان جاری شدن، استصحاب مقدمه چون استصحاب اصل محرزه، اصول دیگر اصل محرز نیستن، اصول محرزه نیستن. برای این توضیح بود. یک ملاک بر تقدم. ملاک دیگر بر تقدم یک اصل بر دیگر بر اصل دیگر این که یک اصل اصل جاری در سبب باشه، اصل دیگر اصل جاری در مسبب باشه. اصل سببی بر اصل مسببی مقدم. این هم ملاک. ملاک سبب تقدم یک اصل بر اصل دیگر این که یک اصل جاری در موضوع باشه، اصل دیگر جاری در حکم باشه، حکم عموم باشه. اصل جاری در موضوع مقدم میشن بر اصل جاری در حکم. این سه ملاک اصلی برای تقدم و اصول بر یک دیگر.
خود
سوال مستقبلی نجد تقدم مستقبلی چی میشه؟ حالا اینو توضیح میدونم. الان ما عنوان چه باید مطرح کردیم؟ این عراوین ثلاثه تو ذهنتون باشه که سه ملاک مرحوم شیخ برای تقدم اصل بر اصل دیگر قائله. یکی ملاک احراز بودن، محرز بودن، محرزه بودن. یکی ملاک سببی بودن. یکی ملاک اصل جاری در موضوع. توضیحش انشاءالله بعد خواهیم داد. و صلی الله علی محمد.